أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤمن. در تنبیه سوم گفتیم که حالا بحث مفصلی در رابطه با استصحاب کلی خواهیم داشت، منتها از باب مقدمه به چند کلمه در رابطه با استصحاب فرد رو جلسه قبل خدمت عزیزان عرض کردیم. امروز میخواییم این مطلب رو بگیم که گاهی استصحاب کلیه یا همون استصحاب عامه. چه شما بگید استصحاب کلی، چه بگید عام، چه بگید مثلا مجمع عناوین یا جامعه افراد، هرچی که بگید اون عام و کلی و اینها، منتها معروف به استصحاب کلیه که در کلی میخواد جاری بشه. خب استصحاب کلی یا عام یا مجمع عناوین دارای موارد سگانه است که لازم است جداگانه مورد بررسی قرار بگیره. اسمش هم همون قسم اول و قسم دوم و قسم سومه. بچه شما میگید سه قسمه، میگید استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم یا ثانی، و استصحاب کلی قسم سوم یا ثالث. امروز بحث در رابطه با قسم اوله، لذا باید بشیم در استصحاب کلی قسم اول. این استصحاب کلی قسم اول زمینه و موضوعش رو آنگونه که در کتابهای اصولی قبلی هم عزیزان باش مواجه شدند با هم یادآوری میکنیم، و اون این که جریان این استصحاب در جایی مورد بحث است که تحقق یک فرد یا یک مصداق از کلی مورد یقین واقع شده. خب وقتی یک فرد از کلی تحقق پیدا کرد معلومه، و تحقق کلی در ضمن اون فرد، یا به تعبیر دیگر میرسن از ضمن بالاتر، به عین تحقق اون فرد مورد یقین واقع شده، و پس از سپری شدن زمانی بقا یا عدم بقاء اون کلی مورد شک واقع شده. کلی رو میخواییم بگیم و منشأ شک در بقا یا عدم بقاء این کلی عبارت از شک در بقا یا عدم بقاء اون فرده. اینجا رو میخواییم بحث کنیم. مثلا اونی که در متن کفایه مرحوم آخوند آورده و امروز هم عنایت داریم به متن ایشون، و آخر سر میخواییم یه نکته ایرم در رابطه با متن کفایه بیاریم، اینه که ایشون مثال که میگن مثل این که
یقین به وجود زید در منزل پیدا شده، یقین داریم که زید داخل خانه است. خب وقتی یقین داریم که زید به عنوان یه فرد از کلی در داخل خانه است و به دنبال آن یقین به وجود کلی انسان در منزل پیدا شده، پس این یقین به وجود کلی، پس از سپری شدن زمانی چون بقا یا عدم بقا زید در منزل مورد تردید واقع شده، این تردید منشأ برای تردید در بقا یا عدم بقا وجود کلی انسان در منزل میشه. در اینجا مرحوم آخوند نظرشون اینه، ببینید، نسبت به فرد زید یقین به وجودش داشتید، شک دارید، نسبت به کلی انسان هم یقین به وجودش داشتید، الان شک دارید. مرحوم آخوند فهمان که در چنین موردی که در واقع کلی قسم اول ازش تعبیر کردیم، در صورتی که حکم شرعی بر استصحاب فرد و یا استصحاب کلی مترتب باشد، هم استصحاب فرد یعنی بقاء زید در منزل جاری می شود و هم استصحاب کلی، بقاء کلی یعنی بقاء انسان در منزل جاری میشه. معلوم هم هست شما هر استصحابی رو جاری کردید، بالاخره موضوع رو وقتی استصحاب میکنید، مستصحبتون وقتی موضوع باشه، میخواید اثر شرعیش رو مترتب کنید. پس مرحوم آخوند در اینجا در کلی قسم اول نظرشون اینه که هر دو استصحاب جریان پیدا میکنه، هم استصحاب فرد و هم استصحاب کلی. چون عزیزان با این مطلب آشنا هستن، ما در اینجا میگیم لازم است تحقیق شود که آیا استصحاب هر کدام از این دو، یعنی فرد و کلی، ما رو از استصحاب دیگری بی‌نیاز می‌کنه یعنی همین که گفتی استصحاب بقای زید در واقع حکم بقای کلی هم بشه، حکم کلی هم اثر شرعیش مترتب بشه، یا اگر کلی رو استصحاب کردی اثر زید رو مترتب بکنی، آیا استصحاب یکی کافیه ما رو از دیگری بی نیاز میکنه، یا در مواردی ممکن است استصحاب یکی از آن دو موجب بی‌نیازی از استصحاب دیگری نشود و لازم باشد یا نیاز باشد که هر دو مورد را استصحاب کنیم. اینو میخواییم بررسی کنیم. ولی آخون که خیلی راحت گفتن در اینجا هم استصحاب فرد جاری میشه هم استصحاب کلی. وقتی قراره این مطلب رو بررسی کنیم میگیم آقا در رابطه با استصحاب کلی قسم اول سه صورت قابل تصور. چون میدونید یه کلی و فرد در رابطه با موضوع بیشتر قابل تره، هر چند در حکم هم ممکنه، ولی شما استصحاب رو وقتی جاری میکنید اونی که براتون موضوعیت داره، هدفتون هست، ترتب اثره. اثر نباشه که استصحاب فایده نداره، یا اثر مال چیز دیگه باشه که اینو شما نمیتونید استصحاب بکنید. لذا این که میگیم سه صورت قابل تصوره، در واقع این سه صورت با توجه به اثری است که بر مستصحب مترتب میشه. صورت اول در صورتی که اثری که قصد ترتب آن را داریم اثر مخصوص به فرد باشد،
از آثار خاص فرد، حکم مال فرده. مثلا
این که باز
بین پرانتز توجه کنید دیگه، ما از کجا بفهمیم اثر مالکی؟ این از بیرون یا از خود خطاب باید بفهمیم که خطابی که شارع آورده خودش نشون میده که اینجا اثر رو بر چی میخواد. خب صورت اولی که گفتیم اگر میخواییم اثر رو بر فرد مترتب کنیم، فرض کنید مثل این که خطابی از مولا صادر شده که در آن فرموده است اکرم زیدن الذی فی الدار. خب اینجا معلومه وجوب اکرام رو برای کی میخواد؟ برای زید میخواد، برای فرد میخواد. پس اینجا روشن است که اثر شرعی یعنی وجوب اکرام برای زید است نه برای کلی انسان. خب که اثر شد برای زید نه برای کلی انسان، ولی شما وقتی زید رو اکرام بکنید کلی انسان اکرام شده دیگه، چون بالاخره کلی انسان در ذهن زید هست. بس این تو زیدتون باشه، هرچند اکرام زید که مصداقی از کلی انسان است، اکرام انسان به حساب میاد، اما ما تابع خطابیم، ما تابع ظاهریم، در ظاهر اونی که اهمیت داره اکرام فرد، اکرام مصداق، اکرام زیده. حال دقت کنید شرایط رو فراهم کنیم برای اکرام کردن. خب چجوری ارکان رو تصویر بکنید؟ هرگاه
یقین به وجود زید در منزل داشته باشیم. این دیگه معلومه وقتی یقین به وجود زید در منزل باشه، یقین به وجود کلی انسان در ضمن زید نیز در منزل خواهد. اگر یقین به فرد هست، یقین به کلی هم هست، وقتی یقین به وجود زید در منزله، یقین در کلی انسان در منزل هست. وقتی این یقین رو داریم، اگر پس از سپری شدن زمانی وجود زید در منزل مورد تردید واقع شود، معلومه این خود انسانی هم که لازم زید بود مورد تردیده، نمیدونیم، چون طرز بحث اینه که کلی منحصر در این فرده، برخلاف کلی قسم دوم و سوم که فرد مردد یا فرد جایگزین و اینا میاد، اینجا نه، اون کلی که میگیم کلی موجود در ضمن این فرده، کلی منحصر در فرده. خب وقتی مورد تردید واقع شد، با توجه به اینکه طرز بحث در کلی قسم اول در مورد کلی منحصر در فرده، اون انسانی که در ضمن زیده، خب حالا با توجه به این بله نگید آقا ممکنه زید نباشه یکی دیگه باشه، نه، ما انسان در قالب زید رو میخواییم. اینجا با تحقق شک در وجود انسان در مرزمان وجود زید، وجود زید در منزل بگید، چون کلی منحصر در فرد دیگه، خب شک در او هم حاصل میشه. وقتی با تحقق شک در وجود زید در منزل وجود کلی انسان در منزل نیز مردد خواهد شد. خب نسبت به فرد توجه دارید که یقین سابق شک لاحق، از اون طرف هم خطاب رو میبینید، اثر مال فرد، وجوب اکرام زید. اینجا میگیم نسبت به فرد، چون ارکان استصحاب مهیا هستن، یقین سابق به وجود زید در منزل این یه روکی و شک لاحق در وجود زید در منزل، این هم رکن دوم، ارکان استصحاب کاملا. انگیزه به هدف از استصحاب هم ترتب به حکم دیگه، حکم بر مستصحاب و حکم هم بر زید بر فرد مترتبه و حکم یعنی وجوب اکرام نیز بر همین فرد یعنی زید مترتبه. چون این چنینه بگید، پس خیالی نیست استصحاب فرد در اینجا جریان پیدا می کند. اینجا استصحاب فرد جاری میشه و حکم شرعی بر آن ترتب پیدا می کند. میگید بله استصحاب بقاء زید در منزل، وقتی استصحاب بقاء زید در منزل رو گفتیم، پس وجوب اکرام نسبت به فرد اینجوریه. اما آقای آخوند نسبت به کلی، کلی که انسان دیگه، هر چند اینجوری بگی، هر چند ارکان استصحاب مهیا هستند، در کلی هم گفتیم دیگه، یقین به وجود کلی انسان حاصل بوده، شک عارض شده، پس هر چند ارکان استصحاب مهیا هستند، چون یقین ثابت به وجود انسان در منزل و شک لاحق در وجود انسان در منزل، ارکان کامله. اما این استصحاب رو جاری میکنید، میخواید چه حکمی رو مترتب کنید؟ وجوب اکرام انسان رو یا وجوب اکرام زید رو شما از شما خواستن؟ زید رو میخوان. پس با این که اینجوریه، هرچند جوریه، اما با توجه به این که حکم شرعی در کلی یعنی انسان مترتب نمی شود، لذا جای استصحاب بقای کلی نخواهد بود. اگه یهو آیت شریف میگه چه اشکالی داره استصحاب میکنیم کلی انسان رو، چون فرض اینه که کلی منحصر در فرده، وقتی انسان رو استصحاب کردید فردم استفاده میشه دیگه، درسته؟ پس خودمون داریم میگیم فرض بحث در مورد کلی منحصر در فرده، چطور میگید کلی رو استصحاب نکنید چون اثر مال فرده؟ میگیم برای اینکه میدونیم استصحاب کلی، زیرا استصحاب کلی حتی در ما نحن فیه که منحصر در فرده است، این استصحاب جمله ادامه جمله، استصحاب کلی برای ترتب اثر فرد، قبلا شما بس استصحاب منحصر کلی دیگه، میگید سین استصحاب چی میگید بهش؟ میگید اصل مثبت، کلی رو ثابت میکنیم، اما لازمه این کلی فردشه، لازمه عقلیش با توجه به انحصار، اثر رو بر لازم مترتب میکنیم، لازمه عقلی، این استصحاب اصل کلی، اصل مثبته. پس استصحاب کلی برای ترتب اثر فرد، چون کلی رو میگید انسان، بعد یه لازمی میاد، میگید حالا که کلی منحصر در فرده، پس اثر بر فرد، پس اثر در فرد این شد اصل مثبت، و اصل مثبت حجت نیست و جاری نمیشه. پس استصحاب کلی برای ترتب اثر فرد اصل مثبت به حساب می آید، که حجت نبوده و جاری نمی شود. این صورت اول. در صورتی اثری که قصد ترتبش رو داریم مال کی باشه؟ بگی مال فرد باشه. اینجا فقط استصحاب فرد، استصحاب کلی جاری نیست. بریم سراغ صورت دوم. این پس آقای آخوند شما گفته فرقی نمی کنه، هر دو است، نه اینجا هر دو جاری نشد، فقط استصحاب فرد، چون بحث تحقیقیه، پژوهشیه، بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم. صورت دوم، در صورتی که اثری که قصد ترتب آن را داریم اثر مخصوص به کلی باشد، اثر مال کلی باشه، اینجا مثال مثل این که خطابی از مولا صادر شده و مولا در اون خطابش فرموده است اکرم الانسان الذی فی الدار. به جای زید موضوع شد انسان، اکرم اون انسانی رو که در داره. خب در اینجا دقیقا شد برعکس، روشن است که اثر شرعی یعنی وجوب اکرام برای چه عنوانیه؟ برای انسانه، برای کلیست، نه برای فرد. برای کلی وجوب اکرام ثابت شد در ظاهر خطاب، نه برای فرد که همون زید باشه. بله، این که میدونیم اکرام زید مصداق اکرام انسان هست، اما بستگی داره چی بود شده باشه، به قول شما چی موضوع قرار گرفته باشه. ما تابع دلیلی، ما تابع ظاهر خطابی، ما تابع ظاهر خطابی. دوباره همین مطلب رو شما پی بگیرید. در صورت دوم، هرگاه یقین به وجود زید در منزل داشته باشیم، فرد رو بگیم اگه بدون زید داخل خانه است، حتما کلی هم در داخل خانه خواهد. با چشم خودم دیدم زید رفت داخل خانه، یقین وجدانی به وجود زید دارم. الان میتونم قسم بخورم که انسانی داخل خانه هست، انسانی که در ضمن زیده، این کلیه در ضمن فرد. درست. اگر پس از سپری شدن زمانی، پس یقین نسبت به هر دو، اون تا فرد رو میدونستم، کلی هم در ضمن فرد. اگر پس از سپری شدن زمانی وجود زید در منزل مورد تردید واقع بشه، معلومه چون کلی منحصر در فرده، وقتی وجود زید مردد شد، بگید وجود انسان هم مردده، نگیر آقا کسی دیگه. اون کسی دیگه اونجاییست که بشه کلیه قسم دوم و سوم. در کلیه قسم اول کلی به صورت منحصر در فرد لحاظ شده، انسان در ضمن زید فقط، بقیه انسان حساس انسانی رو کاری نداریم. خب اینجا با تحقق شک در وجود زید در منزل، وقتی شک در فرد شد، کلی یعنی انسان هم وجودش مردد میشه. حالا بریم سراغ استصحاب. بخواییم نسبت به فرد، نسبت به زید بگیم آقا یقین سابق شک لاحق. اینجا نسبت به فرد این دفعه هر چند رو اینجا میاریم. نسبت به فرد اینجوری میگیم، میگیم هر چند ارکان استصحاب مهیا هستن. ارکان استصحاب چیه؟ یقین سابق شک لاحق، یقین سابق به وجود زید در منزل، شک لاحق در وجود زید در منزل. اما حکم عبارت دقیقی اینجا یه اما رو بیاریم. اما حکم یعنی وجوب اکرام بر فرد مترتب نیست. وجوب اکرام یعنی حکم بر فرد مترتب نیست. وجوب اکرام مال کیه؟ بگید انسانه، مال انسانه، مال زید هست. اکرام بابا ما تابع ظاهر خطابیم، اما نسبت به کلی چرا؟ اینجا هر چند رو برمی‌داریم نسبت به کلی، این دفعه میگم نسبت به کلی ارکان میبینیم که ارکان استصحاب مهیا هستند. یقین سابق نسبت به وجود انسان در منزل و شک لاحق در بقای انسان در منزل و حکم شرعی هم بر عنوان کلی مترتبه. با توجه به این که حکم شرعی بر کلی یعنی انسان مترتب شده، لذا استصحاب بقاء کلی جاری میشه. مثلا صورت استصحاب بقاء کلی فرد نه، اگر اینجا آقای طالبی گفتن آقا ما در منطق و در فلسفه خوندیم الکلی و طبیعی و ینتبی با افراده، انسان حکم انسان برای فردم هست، اشکال اگر گفته شود که در منطق و فلسفه قاعده مشهوری وجود دارد که میگوید الکلی و طبیعی و ینتبه و علا افراده، بر هر فردش، زید انسانه، بک انسانه، درسته؟ بر اساس این کلی پس حکم مترتب بر کلی بر فرد نیز مترتب میشه دیگه. اگر فرموده اکرم الانسان، یعنی اکرم زیدن، اکرم امرن، اکرم بکرن، چرا میگید استصحاب فرد جاری نشه فقط استصحاب کلی جاری بشه؟ اگه اینو گفت چی میگیم؟ اما اون لا تنقض الیقین به شک به فلاسفه عرضه نشده ها. موردی خطاب لا تنقض الیقین به شک کیه؟ عرفه، نه فلاسفه، نه منافقه. خب پس اگر اینو بگه و بخواد بگه آقا استصحاب فرد، جواب اینه که خطاب لا تنقض الیقین به شک یه خطاب شرعیست، خطاب شرعیست که به عرف، به عرف القا شده، نه به فلاسفه و مناطق منطقی ها و فلسفی ها مورد خطاب نیستن، عرف مورد خطابه. وقتی این چنینه و از نظر عرف بین انسان که موضوع خطاب باشد با زید که موضوع خطاب باشد تغایر وجود داره، دو موضوع جدا از همه. اونجا که میگه اکرم الانسان الذی فی الدار فرق مونه با اکرم زیدن الذی فی الدار، یه وقت زید موضوع خطاب، یه وقتی انسان، اینا رو قاطی نباید کرد، باید دید که عرف چی میفهمه. این صورت دوم. پس یه صورت پیدا شد که فقط استصحاب فرده، یه صورت پیدا شد که فقط استصحاب کلیست. صورت سوم، صورت سوم، در صورتی که اثری که قصد ترتب آن را داریم اثر مشترک، اثر مشترک بین فرد و کلی باشد، نه اثر خاص فرد نه اثر خاص کلی، مشترک. مثلا به جای اکرم، مثال دیگه، به جای اکرم الانسان یا اکرم زیدن بگه آقا تصدق، مثلا تصدق الا مصداق الانسان الذي فی الدار، فرض کنید نه زید رو گفته نه انسان رو، مصداق رو گفته، به اعتبار مصداق انسانیت هم هست. اینجا روشن است که اثر شرعی یعنی وجوب صدقه چیه؟ وجوب صدقه برای وجود فرد یا وجود کلی؟ وجود کلی هر دو مصداقی از انسان، فرد که خود انسان رو هم شامل بشه. پس اینجا این اثر شرعی مشترک بین وجود فرد و وجود کلی است. خب حالا عیناً همون بحثایی که گفتیم اینجا پیش بیاد دیگه، ارکان رو درست کنیم. اگه یقین داریم فردی در خانه است، صدقه واجب میشه. یقین داریم مصداقی از انسان در خانه است، صدقه واجب میشه. بعد شک کردیم، پس هرگاه یقین به وجود زید در منزل داشتیم فرد دیگه، وقتی یقین به وجود فرد در منزل داشته باشیم وجود کلی هم هست در ضمن فرد. از اون طرف پس از سپری شدن زمان وجود اون فرد که زید بوده مثلا مورد تردید واقع شد، وجود کلی هم مورد تردید. اینجا نسبت به فرد ارکان استثاب مهیا هستن، حکم هم این اما شده هم هرچندش هم حکم اما شد ارکان کام محیان، حکمم بر وجود فرد مترتبه، مصداق بر فرد مترتبه. خب پس مشکلی نداریم، مصداق فرد جاری میشه. نسبت به کلی هم همینجور، نسبت به کلی هم میبینیم که ارکان استثاب محیان هستن، چون فرد هست کلی هم هست، شکل لاحق هم در وجود انسان هست کلی، لذا حکم شرعی هم بر اون مترتب میشه و استثاب کلی هم جاری میشه. پس در صورت اول فقط استثاب فرد، در صورت دوم فقط استثاب کلی، در صورت سوم هر دو استثاب. بله فرمایش آخر اینجا رو شامل میشه، اما کلیت نداره، اطلاق نداره. عبارت آخر رو براتون بخونم که یه سطح کفایه خونده باشیم. ایشون در همین بحث کلی استصحاب کلی فرد قسم اول یه سطح دارن، میگن امکان شک فی بقاء ذاک العام، یا اون کلی، من جهت شک فی بقاء الخاص. پس بعد که فرد مردد شد کلی هم مردد شد، یقینی بود یقینی بود الان مردد شد، اون وقت خاص، خاص رو براش ویژگی میاره، اون خاص الذی کان، من در متن اسم کانه رو دو تا کلمه رو به عنوان مرجع ضمیر بین پرانتز براتون آوردم که فهم متن راحت تر براتون باشه. اون خاصی که کانه، یعنی کان العام فی ضمنه، یعنی در ضمن اون خاص، خاصی که عام در ضمن اون خاص است. خب اینجا اگر شک در بقای چنین عام می باشه، کان فی بقای ذاک العام و ارتفاعه،
از جهت شک در بقای خاص و ارتفاع خاص باز ارتفاعی رو زمین رو به خاص برگردوندیم. کان استصحابه کست صحابه، چون میگه کان استصحابه یعنی صاب العام، کست صحابه یعنی کست صاب الخاص، یعنی هر دو جاری میشه. در حالی که ما هم با تحقیقی که انجام دادیم چی شد؟ ما اطلاق این فرمایش مخدوشه. چرا؟ چرا؟ چون در همه موارد استصحاب کلی قسم اول نمیشه گفت هر دو جاریه، گاهی فقط استصحاب خاص جاریه نه عام، گاهی فقط استصحاب عام جاریه نه خاص. بله در صورت سومی که ما آوردیم استصحاب هر دو جاریه، فقط در اون صورت سوم فرمایش آخوند رو بگید قبول میکنیم، اما اطلاق فرمایش که در اون دو صورت اول هم هر دو استصحاب جاری بشه نه، چون زمینه براش نیست، اصل مثبت و اینا میشه اصلا. این تمام بحث ما بود در رابطه با استصحاب کلی قسم اول که این بررسی رو ما اضافه کردیم، ولی آخون همون فراز اول و در واقع پاراگراف اول که گفتیم کفایه بود، بقیهش میخواستیم اون بحث کفایه رو تحقیق کنیم، بررسی کنیم و بعد از بررسی به این نتیجه رسیدیم که اطلاق فرمایش آخوند رو قبول نداریم. این تمام بحث ما در رابطه استصحاب کلی قسم اول، از جلسه بعد کلی قسم دوم بعد هم سوم رو شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.